بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درس زبان قرآن جلسه 44 رو آغاز میکنیم. سخن در باب زبان مجاز در قرآن بود. آیا زبان قرآن زبان مجاز است یا خیر؟ توضیحاتی عرض شد در باب معنای مجاز و استعاره و کنایه و تفاوت‌های اونها. عرض شد که مجاز چه تعریفی داره. با توجه به آنچه بیان شد آیا میتونیم بگیم زبان قرآن زبان مجازگویی هست؟ پاسخ این هست که زبان قرآن رو نمیتوانیم یک سره زبان حقیقت یا مجاز تلقی کنیم. قرآن از روش‌های مختلف گفتاری استفاده کرده که از جمله اونها بیانات مجازی هست و اصل وجود مجاز در قرآن مورد اتفاق غالب قرآن پژوهان هست، چنانچه جلال الدین سیوطی هم به این مطلب اشاره داره و این که قرآن از مجاز اجمالا استفاده کرده محل بحث نیست. به عنوان نمونه، مثلا حال چند نمونه من اشاره میکنم. قرآن میفرماید یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرآن میفرماید که انگشتان خودشون رو در گوشهای خودشون قرار میدن، در سوره بقره آیه 19. اینجا خب معلومه که ما همه انگشتا رو نمیتونیم بذاریم داخل گوش. انگشت رو داخل، اصلا یک انگشت هم نمیتونیم داخل گوش بگذاریم. نمیتونیم نه همه انگشتا نه یه دونه انگشت رو داخل گوش بگذاریم، بلکه نهایت کاری که میتونیم بکنیم این که بخشی از انگشت رو، جزئی از کل انگشت رو میتوانیم بگذاریم. خب در اینجا کلمه وقتی میگه یجعلونه، این قرینه است برای اینکه قرار دادن انگشت در گوش، این قرینه است برای اینکه نمیتوانه یجعلونه اصابعهم فی آذانهم، نمیتوانه اصابعهم به معنی حقیقی باشه، چون ما نمیتوانیم انگشت رو یا انگشتان رو در گوش قرار بدیم، بلکه ما نهایتا میتوانیم جزئی از انگشت رو بگذاریم در اینکه صدا رو مثلا نشنویم، در گوشمون رو بگیریم، نوک انگشت رو بگذاریم و در گوشمون رو مثلا بگیریم. یا مثلا در آیه شریفه و من قتل مؤمنن خطئن فتحریر رقبت مؤمنه و دیت مسلمه الی اهله الا ان یصدقو، یعنی این کسی که به طور غیر عمد قتلی رو مرتکب بشه، من قتل مؤمنان خطاً، باید چکار کنه؟ فتحریر رقبت مؤمنه، باید یک برده مؤمنی رو آزاد کنه و خونبهای رو به بستگان او بپردازه، مگر اینکه اونا خونبها رو بخشیده باشن. خب آزاد کردن، حالا در اون زمان که برده بوده برده آزاد می شده، درشون در زمان صدر اسلام برده وجود داشته و اسلام تلاش زیادی کرده تا بردهداری رو کمرنگ کرده و باش مقابله کرده و جلوگیری کرده از این امر. بردهداری غالبی که در صدر اسلام بوده از شیوه های جاهلی بوده و این امر رو اسلام به روش های مختلفی برای مقابله با اون تلاش کرده. حالا این بحث در جای خودش با جزئیات مطلب بحث بشه، ولی در این کلمه در اینجا می فهمد که کسی که قتل عمدی انجام بده، مؤمنی رو عمدن بکشه، باید یک رقبه ای رو آزاد کنه. رقبه به معنی گردنه، گردنه که نمیشه آزاد کرد، معنی نداره آدم گردن آزاد بکنه. در اینجا منظور از گردن یک انسانه، یعنی یک انسان برده ای رو آزاد کنه. حالا اطلاق لفظ گردن در اینجا بر انسان از باب اطلاق جزء بر کل، رابطه جزء و کل وجود داره میان معنای حقیقی و معنای مجازی. معنای مجازی در اینجا جزئی از معنای حقیقی هست. یا مثلا آیه هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا، اون کسیه که نشانه های خودش رو به شما نشون میده و از آسمان بر شما رزق فرو میفرسته. خب رزق در اینجا کلمه رزق رو از آسمان رزق میفرستد، اینجا رزق که از آسمان نمیفرسته بلکه باران میفرسته. چه نسبتی وجود داره میان باران و رزق؟ باران خودش سبب است برای رزق، بذار رابطه سببیت و مسببیت وجود داره. در اینجا مسبب رو به جای سبب به کار برده، رزق که محصوله، یعنی باران بیاد و از کشاورزی استفاده بشه از طریق باران منجر میشه به تولید محصول و اون رزقی میشه که ما استفاده میکنیم. خب بنابراین قرآن درش مجاز استفاده شده و ولی در این حال هم نمیتونیم بگیم به طور کلی زبان قرآن زبان مجازه. اما دو تا سوال در اینجا مطرحه. یک سوال این که آیا مجاز مستلزم کذب آیاته و دوم این که آیا مجاز مانع فهم است یا نه. این دو تا سوال باید پاسخ بدیم. اصل ورود ما به این بحث بخاطر این بود که کسانی با سوء برداشت از بعضی مطالب سهوًا یا عمدن اومدن گفتن که کاربرد غیر حقیقی واژه‌ها در قرآن در پاره‌ای از آیات مثل مجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل، اینها به خصوص حالا مجاز و استعاره، اینها مستلزم کذب هست و لذا قرآن واقع نما نیست. اون چرا که در قرآن آمده همه یا بسیاریش اینها مواردی هست که معنای واقعی در نظر گرفته نشده و لذا ما نباید اینها رو حقیقی تلقی کنیم، واقع نما تلقی کنیم، ناظر به واقع بدانیم. خب این سخن آیا درسته یا غلط؟ بله قرآن درش مجاز به کار رفته، در قرآن مجاز استفاده شده، ولی مجاز با کذب چه رابطه ای دارن؟ مجاز و کذب، مجاز مستلزم کذب نیست. مجاز و کذب دو حیثیت کاملا متفاوت هستند در یک جمله، در یک گزاره. حقیقت و مجاز یک بحثه، صدق و کذب بحث دیگری است. حقیقت و مجاز از حیث رابطه لفظ و معناست. شما وقتی لفظی رو به کار میبرید نسبت به اون معنایی که به کار میبرید، این لفظ در یه معنایی به کار میبرید، اگر مطابق موضوع اون لفظ باشه این لفظ به معنی حقیقی استفاده شده، اگر مطابق موضوع اون لفظ نباشه و قرینه مناسب هم باشه مجازی خواهد بود. با توجه بر اساس اون قواعدی که در کتب ادبیات آمده، پس حقیقت و مجاز ناظر به رابطه لفظ و معنا هستند، اما صدق و کذب ناظر به رابطه معنا و واقعیت هستند. حالا این معنی را که من از این لفظ اراده کردم و به کار بردم، یه وقت این معنا مطابق واقع هم هست این میشه صادق، یه وقت نه مطابق واقع نیست میشه کاذب. بنابراین دو مطلب با دو حیث متفاوت، حقیقت و مجاز ناظر به رابطه لفظ با معنا، صدق و کذب ناظر رابطه معناست با واقعیت. لذا در مصداق وقتی ما بخوایم بررسی بکنیم اینها رابطه تساوی ندارن، رابطه عام و خاص منوج دارن نه تساوی. یعنی رابطه حقیقت با مجاز و همچنین رابطه حقیقت با کذب. مجازی که به کار میبریم، مجاز رابطش با کذب یا رابطه حقیقت با کذب، هر دو به همین صورته. یعنی رابطه عینیت نیست، رابطه تساوی نیست، دو مطلبن از دو حیث متفاوت، ولی خب در مصداق گاهی وجه مشترک هم پیدا میکنن و وجه اختصاصی هم دارن. لذا یک گزاره‌ای که شما به نحو حقیقی بیان میکنید این میتونه ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب باشه. شما یه گزاره که من اگه به نحو حقیقی بیان میکنید میگه مثلا شیر به من حمله کرد، اگر مطابق واقع باشه صادقه، اگر مخالف مطابق واقع نباشه کاذب. و قضیه مجازی هم همینجور میتونه صادق باشه، میتونه کاذب باشه. اگه مثلا گفتیم علی شیره است و منظور باشه که اگه میگیم علی شیر است، مثلا شیر آمد، شیری علی شیر است، چه بگیم شیری آمد در حالی که تیراندازی میکرد، شیر تیرانداز مثلا آمد، خب در اینجا مجازن کلمه شیر رو به کار بردیم، به خاطر که شیر مثلا داخل اتاق من نیومده یا شیر تیراندازی نمی کنه. در این صورت اگه خب من شیر رو به کار بردم برای بگم شیر مرد آمد مثلا، یا بگم شیر که تیر می اندازد را دیدم یا آمد، اگر منظورم از این شیر معنی حقیقی که نیست، منظورم معنی مجازی، یعنی مثلا یک مرد شجاعی آمد یا یک مرد شجاعی تیراندازی می کند یا یک تیرانداز شجاعی آمد، اگه واقعا اون علی که میگم آمده باشه، اگه اون واقعا شجاع باشه، این جمله جمله مجازه و راسته، حقیقیه و صادقه. اگر نه ترسو بوده، من دارم میگم مثلا شجاع است و همچون شیر است، اینجا من دروغ گفتم، کذب گفتم. مثلا اگر در مورد امام علی علیه السلام بگیم که او شیر است، بله حقیقتا شجاعت بر استعمال میکنه و مجازن این لفظ رو مجازن به درستی به کار بردیم و هم مجازه هم صادقه. ولی اگه گفتیم مثلا امراض شیره، در این صورت هم مجاز به کار بردیم و هم دروغ، به معنای شجاعت به کار بردیم شیر رو، ولی واقعیت نداره، امراض ترسوه. بنابراین اگر شما کلمه مجاز رو، کلمه رو در معنی مجازی به کار ببرید، اگه مطابق واقع باشه میشه صادق، اگه مطابق واقع نباشه میشه کاذب، چون بحث صدق و کذب مربوط به رابطه معناست با واقعیت، اما بحث مجاز و حقیقتش بستگی به رابطه معنا با لفظ داره. اگر لفظ رو در معنی حقیقی به کار بردم میشه، در معنی موضوع له به کار بردم میشه حقیقت، اگر در غیر معنی موضوع له به کار بردم با قرینه میشه مجاز. بنابراین مجاز و استعاره دروغ نیستند ضرورتاً، بلکه حمل لفظ هستند بر غیر معنای حقیقی. اگر این معنی که من اراده کردم و معنی غیر حقیقی مطابق واقعا باشه میشه صادق، نباشه میشه کاذب. خب بر همین اساس اون چه که باید بهش توجه بکنیم این استش که ما در کاربردهای مجازی حق نداریم هر لفظی رو در هر معنایی به کار بریم، باید تناسب‌های ویژه‌ای رو در نظر بگیریم که در عرف و لغت، در عرف لغوی و در محاوره زبانی اون جامعه استعمال میشه. بلذا همون عرف و جامعه‌ای که لفظ رو برای معنی خاصی وضع میکنه و منجر میشه به این که ما بتوانیم لفظ رو در معنای حقیقی به کار ببریم، همون عرف و جامعه قواعدی رو برای کاربردهای مجازی وضع میکنه که ما در همون موارد حق داریم مجازن استفاده کنیم. ولذا اگر ما به اون قرائن توجه نکردیم، باز کاربرد ما کاربرد صحیح نخواهد بود. مجاز که به کار میبریم باید به معنی حقیقی هم قرینه صارفه داشته باشیم و هم مشابهت و تناسبی وجود داشته باشه میان معنای حقیقی و مجازی، و تناسب هم انواعی داره که یا میشه مجاز مرسل یا میشه استعاره، و این هم بر اساس قواعد زبانی تعیین میشه. و همینجور ما نمیتوانم مثلا شیر رو به کار ببرم برای یک موجودی که مثلا بدنش پشم داره، بدنش مو داره، بگم اون شیره، چون بدنش مو داره، مو داشتن که سبب شیر نمیشه. اون وجه شبهی که به کار میره باید متناسب باشه با زبان. معمولا شجاعت شیر برجسته است نسبت به مثلا سایر حیوانات، یکی از این صفات برجسته است. به هر صورت شما طبق قواعد عرف حق دارید لفظی را در یک معنی مجازی به کار ببرید. ولذا با توجه به این امر معلوم میشه که ما وقتی داریم گزاره کاذبی رو بیان میکنیم، گزاره کاذب یه گزاره ای هستش که معنای قابل فهم و ظاهری اون اراده نشده، اون میشه گزاره معنای یعنی مطابق واقع نیست، مطابق واقع نیست. اگر مطابق واقع باشه میشه صادق، اگر نباشه میشه کاذب. پس در معنای مجازی لفظ در یک معنی غیر حقیقی به کار میره با قرینه. پس رابطه مجاز و حقیقت بحث از رابطه لفظ است با معنا، و رابطه صادق و کاذب بحث از نسبت معنا هست با واقعیت. اگر معنا مطابق واقع بود میشه صادق، اگر مطابق واقع نبود میشه کاذب. بنی اساس کاربرد انواع مجاز در قرآن اینا مستلزم غیر معرفت بخشی آیات قرآن نخواهد بود، چون برخی خواستن به خاطر اینکه قرآن از مجاز استفاده کرده بگن بنابراین قرآن غیر معرفت بخشه، پس ناظر به واقع نیست. خیالتون راحت باشه دیگه، حالا که اینجور شد دیگه، خب آیاتی که ناظر به معاد هست، ناظر به رابطه ما با خداوند و غیره، اینا دیگه معرفت بخش نیست، یا معرفت بخشی موارد متعددش معرفت بخش نیست. مثلا پاسخ اینه که نخیر، استفاده از مجاز مستلزم غیر معرفت بخشی نیست و معرفت بخشی مربوط به رابطه معناس با واقعیت، در حالی که مجاز و حقیقت مربوط به رابطه لفظ معناس با لفظ. الا اگر صرف کاربرد مجاز مستلزم غیر معرفت بخشی بشه، یه سری از کتاب‌های مهم فلسفی هم که در تاریخ اسلام، در تاریخ فلسفی یا اسلام نوشته شده، یه سریشون عبارات مجازی رو به کار بردن، عبارات زیبا رو خواستن زیبا سخن بگن، عبارات حقیقی رو به کار نبردن، از مجاز استفاده کردن. مثلا باول جان سرل میگه که یکی از روش هایی که از قدیم الایام بین برخی فلاسفه وجود داشته برای مطالب فلسفیشون، برای بیان مطالبی و نگارشون، زبان مجازی بوده، مثل کتاب مثلا پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین، یا کتاب مثلا کتاب فیلسوفان آلمانی مثل نیچه، شوپنهاور، لیشتنبرگ، اینا زبانشون زبان مجازیه. آیا وقتی زبانشون مجازی باشه از عبارات مجازی استفاده کنن مستلزم غیر واقع نمایی اونها میشه؟ هرگز کسی چنین چیزی رو غربی ها هم نمیپذیرن، ولذا کسی همچی ادعایی هم نکرده. بنابراین به کارگیری زبان مجازی مستلزم غیر معرفت بخشی گزاره نمیشه، و این کسانی که این ادعا رو کردن این به خاطر این هستش که خلط کردن میان دو تا بعد، بعد رابطه معنا رو با لفظ با رابطه معنا رو با واقعیت. پرسش بعدی که مطرح اینه که خب آیا مجاز مستلزم ابهامگویی و دور شدن از معنا میشه یا نه؟ به عبارت دیگه آیا کاربرد مجاز مانع از فهم مراد شارع میشه یا خیر؟ این هم یک سواله، چون برخی وقتی میخوان بگن زبان قرآن مبهم است، ابهامگویی داره و یا نمادین است، و روی میارن به روش هایی که منجر میشه به هر حال به پر کردن این کتاب از ابهام. وقتی ابهام زیاد شد دیگه دست ما باز خواهد بود که هر تفسیری بخوایم برش تحمیل کنیم. آیا ما در مورد مجاز میتونیم بگیم مجاز گویی های قرآن مانع فهم شده؟ پاسخ این است که خیر، این گونه نیست. مجاز یک روشیه که در عرف زبان استفاده میشه برای اینکه معنا رو بهتر روشن بکنه، یک زاویه رو آشکارتر بکنه. علاوه زبان شناسان میگن که مجاز و کنایه رساتر از تصریح، کنایه تو ابلغ من التصریح. وقتی شما مجاز یا کنایه به کنایه و به مجاز سخن با زبان مجازی سخن میگویید، هم کلام رو زیبا میکنید و هم مراد متکلم رو به نحو رساتری و دلنشینتری در عمق جان مخاطب جای میدهید. سیوطی که بحث مجاز رو مطرح کرده، مجاز سبب ابهام و نامفهومی آیات نمیدونه، بلکه تأکید داره، میگه که اگر مجاز رو از قرآن ما سلب کنیم، بخشی از اون حسن و زیبایی قرآن رو گرفته ایم. به خاطر اینکه اهل بلاغت تأکید دارن و اتفاق دارن، اهل بلاغت اتفاق دارن بر این مطلب که مجاز بلیغتر از حقیقت است در افاده مقصود. بلا اگر قرآن خالی از مجاز باشه، باید از حذف و تأکید و این گونه امور هم خالی باشه که این رو منکران مجاز نمیپذیرند. این سخن سیوطی هست. بنابراین انواع کاربردهای مجازی به گونه ای هست که به خاطر لزوم رعایت قوانین خاص نوشتارهای مجازی و همراه کردنش با قرائن لفظی و غیر لفظی که مخاطب آگاه به زبان اونو درک میکنه، این سبب میشه که گوینده هم معنا رو بفهمه و رساتر هم معنا رو تبیین کنه و جا بندازه برای مخاطب. ولذا کاربرد انواع مجاز، ولو که در مجاز شما مدلول مطابقی رو اراده نکرده اید، ولی همون مراد خودتون رو به نحو دلنشین‌تری منتقل میکنید. مثلا وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرماید که گوشت تو از گوشت من و خون تو از خون من است، وقتی میگه لحمی من لحمک من لحمی و دمک من دمی، و این عبارت نزدیکی و پیوند پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بهتر نشون میده تا اینکه بگیم مثلا تو به من نزدیک هستی، یا شما میگی تو به من نزدیک هستی، به من قرابت داری. یه وقت اینجور نمیگی، اینگونه میگی، میگی گوشت تو از گوشت من است و خون تو از خون من است. و اهل بلاغت هم بر این مطلب تأکید دارن. در کتب اهل بلاغت هم این مطلب آمده که کنایه و مجاز ابلغ از رساتر است از حقیقت و تصریح، و استعاره از تشبیه رساتره. یعنی تأکیدی که در استعاره هست بیشتر از تأکیدی که در تشبیهه. خب به خاطر این که شما در بعد گفتن در وجه با به حساب رساتر بودن کنایه هم گفتن، شما وقتی یه چیزی رو تصریح میکنید به یک نحو بیان میکنید، خب مطلب طرف میفهمه و میپذیره، ولی وقتی به کنایه میگید، در کنایه شما کنایه به معنی مثل ادعا کردن چیزی با بیانه و برهان، چون شما در کنایه انتقال از لازم به ملزومه دیگه، یا از ملزوم به لازمه. انتقال از ملزوم به لازم، چون که انفکاک میان لازم و ملزوم محاله، یک لذا شما گویا در بحث کنایه گویا استدلال میکنید به وجود ملزوم بر وجود ظالم، بر وجود لازم. یعنی میگید چون ملزوم هست پس لازم هم هست. مثلا وقتی میگید زید کثیر الرماده، یعنی خاکسترش یا عریض الغفا هست، شما وقتی این عبارات رو میگید گویا با بیانه دارید ادعا رو مطرح میکنید. ولذا به همین خاطر استعاره گفتن ابلغ و رساتر است از تشبیه، به خاطر اینکه مبناش ادعای اتحاد و دخول مشبه در مشبه هم به. بنابراین شما در کاربرد کنایه وادار میکنید طرف را به تأمل، به تعقل و توجه به پیوند میان لازم و ملزوم. علاوه مطلب بهتر برای مخاطب روشن میشه. بنابراین ما در بیان مجازی و استعاری هم مراد گوینده را فهمانده ایم، هم گوینده مراد خودش رو منتقل کرده، یعنی هم مراد گوینده فهمیده میشه، هم تأثیرش بر شنونده بیش از بیان حقیقی هست. ولی زنه تنها مانع فهم نیست، بلکه اون رو بهتر و موثرتر میفهمانه. انشاءالله که خداوند به ما توفیق درک صحیح ابعاد قرآن و پایبنده عمل آنها رو تا آخرین لحظه حیات به هممون عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.